نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا بیدار هستید و برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در ثانیه‌های آغاز دوشنبه در ایران 14 مهر ماه با شما خواهم بود در یک برنامه زنده 45 دقیقه‌ای مجله نیمه شب رادیو فردا. با مینا بهرام‌مست شروع می‌کنیم این برنامه زنده رو با خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز، گزارش‌ها از اطراف شهر کوبانی حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف در روز یکشنبه بود. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که نیروهای خلافت اسلامی کنترل بخش‌هایی از یک تپه استراتژیک مشرف به شهر را در اختیار گرفتند. خبرگزاری‌های دیگر به نقل از شاهدان محلی گزارش دادند که کنترل بخش شمالی این تپه اما همچنان در اختیار کردها و شورشان سوریه مخالف گروه خلافت اسلامی است. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه از حدود 20 روز پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارند. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل روز یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات 142 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و انتظار می‌رود دیلما روسوف رئیس جمهوری فعلی این کشور از حزب کارگر بتواند آرای بیشتری از رقیبان اصلیش از احزاب سوسیال دموکرات و طرفدار محیط زیست به دست آورد. با این همه پیش‌بینی می‌شود که خانم روسوف نتواند به اکثریت لازم 50% دست یابد و احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرده است. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا که در روز جمعه صادر شده آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسات گرفته شده است. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورینت متعلق به او، همچنین دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید هم اکنون برای تأمین نیازهای داخلی حداقل با 50% کمبود روبرو هستند. آقای جهانگیریان به خبرگزاری ایران گفته است که صنعت هوانوردی ایران به دلیل تحریم‌ها خسارت دیده و همین هم باعث شده تا هم اکنون 300 هواپیما برای رفع نیاز داخل کم داشته باشند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزوده است که در حال حاضر فرودگاه‌ها ظرفیت خدمات دادن به 85 میلیون نفر را دارند، اما تنها به 45 میلیون نفر سرویس می‌دهند و در برخی فرودگاه‌ها فقط از 5% ظرفیت آنها استفاده می‌شود. تظاهر کنندگان در هنگ کنگ پذیرفتند تا بخشی از موانعی را که برای مسدود کردن خیابان‌ها ایجاد کردند جمع‌آوری کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به دنبال هشدار پلیس برای انجام هر گونه اقدام لازم برای رفع موانع از خیابان‌های هنگ کنگ، تظاهرکنندگان پذیرفتند که همزمان با شروع روزهای کاری هفته در روز دوشنبه بخشی از موانع را در خیابان‌های مرکز شهر جمع‌آوری کنند. دولت افغانستان به مت یو روزنبرگ خبرنگار اخراج شده نیویورک تایمز اجازه داده است به این کشور بازگردد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در توییتر خود نوشته است که دادستانی خواسته است ممنوع ورود بودن این خبرنگار را لغو کند و او میتواند هر زمانی که میخواهد بازگردد. دادستانی افغانستان 2 ماه پیش مطلب از این خبرنگار را مغایر با مصالح ملی این کشور اعلام و او را اخراج کرد. ماتیو روزنبرگ نوشته بود که پس از 3 ماه بن‌بست در جریان شمارش آرا انتخابات افغانستان، برخی از وزیران و مقام‌ها در صددن قدرت را خود به دست بگیرند. و امام جمعه موقت تهران در مراسم نماز جمعه عید قربان با انتقاد از عربستان سعودی گفت اعمال حج و خانه کعبه اسیر دست وهابیون است. به گزارش خبرگزاری اینا، محمد علی موحدی کرمانی روز یکشنبه گفت وهابیون نمیگذارند امت اسلام مناسک حج را به نفع مطلوب به جای آورند. خطیب نماز عید قربان تهران همچنین از اینکه وهابیون به گفته او نمیگذارند امت اسلامی از مزایای معنوی حج به خوبی استفاده کند انتقاد کرد.
متشکرم از تو مینا بهرام‌مست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. ادامه حملات هوایی به پایگاه‌های جنگجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه.
اگر نیروهای محلی بتونن با یک منطقه ممنوع پرواز پوشش داده بشن، در گام‌های نخست نیروهای محلی خواهند بود که اوضاع را تغییر خواهند داد.
وزارت دارایی بریتانیا گفته نام بابک زنجانی و برخی از مؤسسه‌های تحریمی را از فهرستش خارج کرده.
ترکیب تغییر رفتار ایران و مطرح کردن زمینه حقوقی این پرونده ها دست به دست همدیگه دادن به افزایش تمایل به روابط با ایران.
هشدار و ابراز نگرانی در مورد مصرف الکل در ایران.
اگر مصرف مشروبات الکلی رو فقط محدود کنیم به اون جمعیتی که به طور منظم مصرف میکنن، وقت ماجرا خیلی غریب خواهد شد. بالاترین رقم مثلا برای روس‌ها 23 لیتره.
همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت آینده. برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم خواهید شنید درباره زنان و مسائل و مشکلات آنها. ابتدای مجله نیمه شب سعی بزنیم به هنگ کنگ که ناآرام بود و برخی از معترضان در خیابان‌های این شهر موانعی رو که در اطراف ساختمان‌های دولتی گذاشته شده بود برداشتند. اقدامی که بعضی از آن به عنوان عقب نشینی یاد کردند و برخی دیگه گفتند معترضان در حال تغییر مکان اعتراضات هستند. جزئیات رو از هانا کاویانی بشنویم.
با آغاز هفته کاری تازه در هنگ کنگ از روز دوشنبه دولت محلی به معترضان هشدار داده که راه را برای آمد و شد کارمندان باز کنند و به خانه هایشان بازگردند. در ساعت پایانی روز یکشنبه به وقت محلی در شرق آسیا خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که گروهی از معترضان هنگ کنگی و برخی از آنها با چشمانی اشک‌آلود منطقه مونکوک را ترک کردند. آنطور که معترضان به خبرگزاری ها گفتند و در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر می نویسند، این برای آنها به معنای عقب نشینی کامل نیست و بسیاری از آنها به نقطه دیگری از شهر به نام ادمیرالتی که آنجا هم محل تظاهرات است می روند. منطقه مونکوک در روزهای گذشته نه تنها صحنه اعتراضات دموکراسی خواهان هنگ کنگی بوده، بلکه در کنار سرکوب نیروهای امنیتی این منطقه شاهد درگیری هواداران حکومت پکن با دموکراسی خواهان نیز بوده است. هزاران معترض هنگ کنگی که نمادهای اعتراضشان روبانهای زرد و چتر است و بسیاری از آنها دانشجو هستند، در روزهای گذشته همچنین با اعتراض برخی از همشهریان خود مواجه شدند که می‌خواهند زندگی مردم این شهر به روال عادی بازگردد و کسب و کار ادامه یابد. در دو هفته‌ای که از شدت گرفتن اعتراضات در هنگ کنگ می‌گذرد، پلیس با گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و باتوم به مقابله با معترضان برخاسته و ده‌ها تن نیز بازداشت شدند. معترضان هنگ کنگی خواستار یک چیز هستند، حق رأی، و رأی به نامزدی که از فیلتر حکومت مرکزی پکن نگذشته باشد. هنگ کنگی ها که قرار بود در سال 2017 میلادی 3 سال دیگر در اولین انتخابات مستقیم دولت محلی خود را برگزینند، از تغییراتی که حکومت مرکزی چین در قانون انتخابات اعمال کرده ناراضی‌اند. آنها همچنین خواستار برکناری رئیس کنونی دولت محلی هنگ کنگ هستند که همچنان میگوید از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره‌مند بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه در مورد آخرین وضعیت مربوط به داعش، در حالی که حملات هوایی به مواضع و پایگاه‌های جنگجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه ادامه داره. شبه نظامیان این گروه افرادگرا به حملات خودشون برای تصرف شهر کردنشین کوبانی در آن سوی مرز ترکیه و در خاک سوریه می‌افزایند. از جواد کوروشی جزئیات رو می‌شنویم.
از حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی حمله شبه نظامیان دو گروه النصره شاخه القاعده در سوریه و همچنین شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به مواضع حزب الله در منطقه قلمون واقع در غرب سوریه شروع شده. این درگیری‌ها به داخل خاک لبنان کشیده شده، یعنی مرزهای شرقی لبنان با سوریه در منطقه ارسال که ماه گذشته هم شاهد درگیری بوده ارتش لبنان و شبه نظامیان تندرو و نزدیکی بعلبک هم رسیده. طبق گزارش های رسمی تا الان 2 نفر از نیروهای حزب الله و 16 نفر از شبه نظامیان تندرو کشته شدند. هنوز آمار دقیقا مشخص نیست، چرا که به خاطر ادامه درگیری ها به نظر میشه شمار تلفات هم بیشتر بشه. بعضی از ساکنان محلی اینطور که شاهدان عینی میگن به نیروهای حزب الله پیوستن در دفاع از مناطقشون، و همچنین شاهدان عینی میگن دیدن که زخمی های از منطقه در حال انتقال هستند. فیلم های منتشر شده از اینکه نیروهای حزب الله در حال انتقال نیرو و همچنین مهمات به مناطق درگیری هستند. در 4 نقطه درگیری ها همچنان ادامه داره. اینطور که منابع رسمی لبنانی میگن حمله بزرگی بوده. قبلا شبه نظامیان تهدید کرده بودند که اگر حزب الله از سوریه خارج نشه دوباره دست عملیات در خاک لبنان خواهند زد.
گزارشی که شنیدید گزارش ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در لبنان. بر اساس گزارش او، شبه نظامیان تندرو وابسته به النصره و خلافت اسلامی به مواضع حزب الله در غرب سوریه و شرق لبنان حمله کردند. خیلی ازشون عذر میخوام که مقدمه این گزارش در واقع مقدمه برنامه بعدی رادیو فردا بود و به اشتباه برای شما مقدمه جواد کوروشی خونده شد، اما در ادامه بشنویم از جواد کوروشی. همونطور که قبلا هم خوندم درباره شبه نظامیان و جنگجویان خلافت اسلامی بشنویم که همچنان به حملات خودشون برای تصرف شهر کردنشین کوبانی ادامه میدند.
به رغم حملات هوایی آمریکا و متحدانش به نیروهای افرادگرای دولت اسلامی در 2 هفته گذشته، شبه نظامیان داعش با استقرار در چند کیلومتری شهر کردنشین کوبانی تلاش دارند این شهر را به تصرف خود درآورند. از سویدگر ارتش ترکیه که با تانک های خود در مرز سوریه مستقر شده است، همچنان شاهد جدال میان داعش و پیشمرگه های مدافع شهر کوبانی است و به جنگجویان کرد اجازه نمی دهد برای کمک به مدافعین کوبانی از مرز ترکیه به سوریه بروند. از سوی دیگر انتقاد معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست ترکیه رئیس جمهوری این کشور را برآشفته است. جو بایدن معاون باراک اوباما روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد به صراحت ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را پشتیبان پیشین گروه خلافت اسلامی و بزرگترین مشکل آمریکا معرفی کرد. در واکنش به این اتهام، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در استانبول گفت هیچ کس نمیتواند ترکیه را به حمایت از هیچ گروه تروریستی در سوریه از جمله خلافت اسلامی متهم کند. همزمان با اختلافات بر سر نقش و سیاست ترکیه در مقابله با خلافت اسلامی، مقام‌های نظامی آمریکا میگویند پیروزی بر داعش در کوتاه مدت میسر نیست. این در حالی است که برخی تحلیلگران نظامی میگویند پیروزی بر جنگجویان خلافت اسلامی تنها با حمله‌های هوایی قابل دسترسی نیست. به باور حسن هاشمیان، تحلیلگر دنیای عرب و منطقه خاورمیانه، ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه میتواند کلید پیروزی بر داعش باشد.
مهمترین مسئله‌ای که در کوتاه مدت باید صورت بگیره این که یک منطقه ممنوع پرواز برای نیروهای رژیم بشار اسد باید صورت بگیره. اگر این اتفاق بیفته، نیروهای محلی خود به خود بر اوضاع مسلط میشن و در نهایت داعش را در محدوده خودشون خواهند گرفت. درسته که داعش مثلا در استان رقه خیلی قدرت داره و همینطور در اطراف دیر زور و در جاهای دیگه، ولی این مناطق بسیار گسترده و وسیعه و به این معنا نیست که نیروهای داعش تمام این مناطق رو پوشش دادن. یعنی اگر نیروهای محلی در واقع بتونن با یک منطقه ممنوع پرواز پوشش داده بشن، من معتقدم در گام‌های نخست نیروهای محلی خواهند بود که اوضاع رو تغییر خواهند داد. منتها تردیدی که بر سر این موضوع وجود داره اون مشکل ساز شده که آمریکا میخواد تا کجا پیش بره، میخواد که بشار اسد سقوط کنه یا نه، و اینکه نقش ایران و نقش روسیه در مواجهه با این وضعیت تا چه حد میتونه پیش بره.
حسن هاشمیان درباره سیاست ترکیه هم بر این باور است که ترکیه با تهدیداتی برای امنیت ملی خود روبروست و از این زاویه سیاستش قابل بررسی است.
ترکیه ناامنی که در مرز شکل گرفته مرزش رو تهدید میکنه، همینطور 1 میلیون خورده آواره سوری در داخل
ترکیه هستند، الان هم حدود 180 هزار نفر از کردها آمدن. بنابراین این برای دولت ترکیه خیلی سنگین و هزینه آور و امنیت ملی این کشور رو تهدید میکنه. بنابراین ترکیه حق داره که به شکلی در اونجا اون چیزی که میخواد و دیدگاهی که خودش داره رو مطرح کنه.
در این میان ایران هم به ترکیه به خاطر دخالت در اوضاع سوریه هشدار داده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از فاضل الربیعی که این خبرگزاری از او به عنوان متفکر و نویسنده عراقی نام میبرد نوشت که ایران به ترکیه اجازه دخالت در سوریه را نمیدهد. پیش از این هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مقام‌های ترکیه هشدار داده بود که از دخالت در امور به گفته آقای ظریف داخلی سوریه دست بردارد.
این صدا صدای رادیو فرداست و صدای ما رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید در 15 دقیقه بامداد دوشنبه تهران. وزارت دارایی بریتانیا در اطلاعیه اعلام کرده که نام بابک زنجانی و تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسه‌های ایرانی رو از فهرست تحریم‌های خودش خارج کرده. این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسه‌ها گرفته شده. جزئیات را از رضا جمالی می‌شنویم.
وزارت دارایی بریتانیا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرکت ملی نفتکش ایران، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه معلم، بانک سینا و همچنین بابک زنجانی و شرکت متعلق به او سورینت را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است. این اطلاعیه روز 3 اکتبر برابر با 11 مهر ماه در وبسایت وزارت دارایی بریتانیا منتشر شده است. در این اطلاعیه آمده که لغو این تحریم‌ها بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته و از آنجایی که تقاضایی برای تجدید نظر در حکم دادگاه انجام نگرفته، احکام دادگاه اتحادیه اروپا لازم الاجرا می‌شود. بابک زنجانی به همراه مؤسساتی که مشمول لغو تحریم‌ها از سوی وزارت دارایی بریتانیا شدند، پیشتر متهم به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران شده بودند. مرداد امادی، کارشناس اقتصاد در لندن که موضوع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، در ارزیابی خود از لغو این تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
باید به بازتاب دو مسئله نگاه کنیم. یکی این که زمینه حقوقی این نهادهای شامل تحریم طوری نبود که اگر به مرحله استیناف بره در دادگاه عالی بریتانیا، خزانه داری بریتانیا مطمئن باشه که میتونه این تاییدیه بگیره. همواره در این چند ماه علامت سوال بود. اما خب در بسیار مواقع حتی در بریتانیا یا اتحادیه اروپا ما دیدیم حتی دادگاه وقتی به سود ایران رأی میده این تحریم‌ها برداشته نمیشه، چون بلافاصله این مطرح میشه که نکات امنیتی هست در این پرونده که ما نمیتونیم ارائه کنیم و اینها سر جاش میمونه. در این مورد خزانه‌داری بریتانیا این کارو نکرد و این باید به عنوان دماسنج تغییر شرایط و فرصت‌ها در راستای روابط گسترده تجاری و سیاسی با ایران نگاه کرد. با توجه به اهمیت منطقه ایران، بحران‌هایی که در منطقه هست و فرصت‌هایی که در ایران به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان انرژی دنیا در 2 دهه آینده خواهد بود، این مسئله رو در لندن بسیار پررنگ کرد که این فرصت‌ها رو نمیشه از دست داد در اقتصاد ایران. در حقیقت ترکیب تغییر رفتار ایران و مطرح کردن زمینه حقوقی این پرونده‌ها دست به دست همدیگه دادن به افزایش تمایل به روابط با ایران.
در میان اسامی که از سوی وزارت دارایی بریتانیا لغو تحریم شده اند، نام بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که به اتهام فساد مالی و بازنگرداندن بدهیش به وزارت نفت در زندان به سر میبرد، دیده میشود. به اعتقاد مرداد امادی، حذف نام بابک زنجانی و شرکت متعلق به او سورینت از لیست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا ربطی به مسائل پشت پرده و سیاسی ندارد و تنها مبنای حقوقی داشته است.
با توجه به 2 نقصی که در پرونده وجود داشت، باز اگر این پرونده به دادگاه عالی می رفت سوال بود که آیا دادگاه عالی با توجه به اینکه این شخص در حال حاضر خودش در زندانه و امکان دفاع نداره و امکان عرضه اطلاعات بیشتر نداره برای دفاع، این در حقیقت یک زمینه واقعی حقوقی بود که حقوق این فرد بیش از این نمیشه انکار کرد. من تصور میکنم زیاد وزنی سنگینی نداره که چرا اسم آقای زنجانی اونجا بود. واقعیتش اینه که اندر حقوقی نگاه شد، نه از سوی ایران نه هم از سوی بریتانیا آنقدر کارهای آقای زنجانی مهم نبود که بخواد این یک به عنوان یک امتیاز دادن به تهران باشه یا به عنوان یک نشانه نرمش.
اتحادیه اروپا در سال 2012 نام بابک زنجانی را به خاطر نقش او در دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه نیز از طریق یک وکیل انگلیسی 2 سال پیش علیه حکم اتحادیه اروپا اعتراض کرده بود و 2 ماه پیش دادگاه اتحادیه اروپا اتهام‌های وارد شده به این دانشگاه مبنی بر همکاری با برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد.
وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده که نام بابک زنجانی دانشگاه صنعتی شریف و تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسه‌های ایرانی رو از فهرست تحریم‌های خودش خارج کرده. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌داد و شما می‌تونید جزئیات و اطلاعات بیشتر رو در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در حالی که حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 همچنان ادامه داره، صادق خرازی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با روزنامه عربی الحیات از تلاش خودش و همفکرانش برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده. در گزارش بنیامین سعد جزئیات رو میشنویم.
صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه عرب زبان الحیات از حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عنوان اقامت اجباری یاد کرده و خواستار پایان آن شده است. وبسایت کلمه روز یک شنبه به نقل از صادق خرازی در گفتگو با روزنامه الحیات نوشته که او از تلاش برای پایان بخشیدن به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خبر داده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از بهمن ماه سال 89 در حصر یا به تعبیری حبس خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود که نظام با موسوی و کروبی مدارا کرده و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اگر محاکمه شوند جرمشان خیلی سنگین است. اکنون آنگونه که وبسایت کلمه خبر داده، صادق خرازی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل در گفتگو با روزنامه الحیات دیدگاه متفاوتی را درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطرح کرده و درباره موسوی و کروبی گفته که آنها جزء حرکت اصلاحی هستند و اتفاقهایی که برای آنها افتاده برای ما ناراحت کننده است و ما برای پایان دادن به اقامت اجباری آنها تلاش می‌کنیم. پایان نقل قول. به نظر می‌رسد آقای خرازی این موضع را در واکنش به اوجگیری انتقاد برخی اصلاح طلبان از تشکیلات ندا ابراز کرده است. تشکیلات ندا گروهی از اصلاح طلبان جوان هستند که با محوریت صادق خرازی و برخی دیگر از چهره های میانه روی اصلاح طلب قصد فعالیت سیاسی متمرکز برای انتخابات های پیش رو دارند. پیشتر مهمترین انتقاد منتقدان از تشکیلات ندا سکوت اعضای این گروه در قبال موج برخوردهای خشن در سال 88 و پیامدهای آن از جمله حصر رهبران معترضان بود.
23 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران. بشنویم یک گزارش دیگه باز هم در مورد آخرین خبرهای مربوط به ایران. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مورد افزایش مصرف الکل در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته پلیس امنیت نتونسته از تولید مشروبات الکلی در کشور جلوگیری کنه. از وحید پور استاد بشنویم.
مصرف بالای مشروبات الکلی مقام‌های ایرانی را نگران کرده. حسن تأمینی لیچائین نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید بر اساس اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق مصرف الکل افزایش داشته، به گونه‌ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره این آمار نظر دیگری دارد.
هر وقت یه مقام مسئولی یه رقم روندی رو اعلام میکنه، من فکر میکنم به لحاظ روش شناختی باید شک کرد در این ارقام و آمار. خود این ارقام روند باید یه مقدار ما رو به شک و تردید بیانداز. دوم این که چند وقت پیش سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که مصرف سرانه الکل در ایران چیز حدود 1 لیتر هست، یعنی با یه جمعیت 75 میلیونی چیز حدود 75 میلیون لیتر، یعنی چیزی حدود 1/3 رقمی که اعلام شده و در اونجا ایران در رتبه 166 در جهان قرار داشت.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بین تولید کنندگان الکل صنعتی نگرانی وجود دارد که بسیاری از این الکل‌ها وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی می‌شود. حسن تامینی نماینده مجلس با اشاره به اینکه پلیس امنیت نتوانست از تولید مشروبات الکلی جلوگیری کند درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این وضعیت یادآور شده، در صدد هستیم تا از تولید کنندگان الکل که در نظر دارند در تولیدات خود از ماده تلخ کننده استفاده کنند حمایت کنیم. پیش از این نیز روزنامه ابتکار چاپ تهران نوشته بود نتایج اولیه مطالعه میدانی نشان می‌دهد که آمار سوء مصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بیش از آن چیزی است که مسئولان وزارت بهداشت انتظارش را داشتند. حسین قاضیان جامعه شناس درباره مصرف بالای مشروبات الکلی توسط ایرانیان با وجود محدودیت‌های قانونی می‌گوید
اگر مصرف مشروبات الکلی رو فقط محدود کنیم به اون جمعیتی که به طور منظم مصرف میکنن، اون وقت ماجرا خیلی قریب خواهد شد. به این معنی که در همون آمار سازمان بهداشت جهانی در این حال که مصرف سرانه ایران 1 لیتره، اما مصرف این میزان در مورد کسانی که مشروب خوار هستن به اصطلاح چیزی حدود 25 لیتره. در حالی که بالاترین رقم مثلا برای روس‌ها 23 لیتره. که این برمیگرده البته به مسائلی که مربوط به مصرف یعنی سختی دسترسی محدودیت های اعلام مصرف و همسال اینا که باعث میشه در یک بار رسیدن به مصرف مشروبات الکلی بخوام همه مصرفی رو که در یک مدت باید انجام داده بشن در یک بار انجام بدن. خب این با خودش عواقبی هم به بار آورده، من جمله اینکه خب مشروب تقلبی ساخته میشه، باعث نابینا شدن عده‌ای شده. همین بهار امسال بود که اعلام شد حدود 39 نفر کشته شدن از مصرف مشروبات الکلی.
نوشیدن مشروبات الکلی در ایران طبق قانون مجازات اسلامی برای آن 80 ضرب شلاق در نظر گرفته شده. این قانون در عین حال میگوید اگر کسی دوبار به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی شلاق بخورد در مرتبه سوم به اعدام محکوم میشود.
وحید پوراستاد گزارش میداد از رادیو فردا. در حدود 250 کشیش عالی مقام کلیسای کاتولیک از نقاط مختلف جهان در واتیکان گرد هم آمدند تا درباره آینده کلیسا رایزنی کنند. رویترز گزارش داده موضوع اصلی که طی 2 هفته آینده در نشست شورای اسقف‌های کاتولیک مطرح میشه مسئله خانواده و موضوع بحث برانگیز طلاق هست که کاتولیک‌ها از آن محروم هستند. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
گرد همایی و نشست جهانی کشیش‌های کاتولیک که بسیاری از آنها اسقف‌ها هستند از روز یکشنبه در واتیکان آغاز شده است. این نشست که نخستین گرد همایی اسقف‌های محافظه‌کار و لیبرال برای رایزنی درباره مسئله خانواده محسوب می‌شود، در واقع آزمایشی است برای واتیکان و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان. آنچه که طی 2 هفته رایزنی و بحث بین اسقف‌های کاتولیک انجام خواهد شد، زمینه‌ای برای گرد همایی بزرگتری از رهبران کلیسا در سال آینده خواهد بود که تصمیم‌های آن می‌تواند بر زندگی 1,200,000,000 کاتولیک جهان اثر بگذارد. پاپ فرانسیس معتقد است کلیسای کاتولیک باید از میزان بروکراسی خود بکاهد و بیشتر مردمی و قابل درک برای همه باشد. رهبر کاتولیکای جهان همچنین می‌خواهد کلیسا را به مردم فقیر نزدیک‌تر کند و از وسواس در زمینه‌هایی چون همجنسگرایی، سقط جنین و راه‌های جلوگیری از بارداری دور کند. پیش از آغاز نشست 2 هفته‌ای اسقف‌های کلیسای کاتولیک، برخی از رهبران محافظه‌کار کلیسا درباره طلاق و ازدواج دوباره کاتولیک‌ها در محضرهای شهرداری مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند که این کار در واقع به گفته آنان زنا محسوب می‌شود. این موضوع که بسیاری از خانواده‌های کاتولیک با آن دست به گریبانند از مسائل ملموس کلیسای کاتولیک است. مسیحیان کاتولیک اجازه ندارند که از همسر خود طلاق بگیرند و این مسئله در قرن 21 از معضلات کلیسای کاتولیک است. پاپ فرانسیس خواهان عفو و بخشش بیشتر کلیسا نسبت به این گونه مسائل است و به همین جهت یکی از کشیشان مورد علاقه‌اش یعنی کاردینال والتر کاسپر را از آلمان فرا خوانده که در نشست اسقف‌ها بر سر این مسئله بحث کند. او معتقد است که کلیسا باید اجازه دهد در صورتی که نخستین ازدواج پیروان کاتولیک با شکست روبرو شود، کلیسا آنها را ببخشد و به آنها اجازه ازدواج دوم بدهد. به اعتقاد او آنها به این طریق همچنان می توانند عضو جدایی ناپذیر کلیسا باقی بمانند. در پایان نشست دو هفتهی اسقفای کاتولیک، گزارش این گرد همایی و توصیه های آنان به پاپ فرانسیس ارائه خواهد شد تا شاید در سال آینده رهبر کاتولیک های جهان با شرکت در اجلاس کاردینال ها تغییراتی را در برخی مسائل خانوادگی پیشنهاد کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره بر شما شب زنداران و همراهان رادیو فردا در بامداد دوشنبه خودتون در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ادامه میدیم این برنامه رو با یک برنامه مفصل، یعنی صدای دیگر و همطور خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره، وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرده است. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا که در روز جمعه صادر شده، آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسات گرفته شده است. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورینت متعلق به او، همچنین دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل روز یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات 142 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و انتظار می‌رود دیلما روسوف رئیس جمهوری فعلی این کشور از حزب کارگر بتواند آرای بیشتری از رقیبانش از احزاب سوسیال دموکرات و طرفدار محیط زیست به دست آورد. با این همه پیش بینی می شود که خانم روسوف نتواند به اکثریت لازم 50% دست یابد و احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. حزب کارگر برزیل از سال 2002 در قدرت است. وبسایت کلمه گزارش داده است که قنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش این وبسایت، خانم قوامی دلیل اعتصاب قضایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، قنچه قوامی با آنکه از مدت‌ها قبل بازجویی نشده اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. به گفته سازمان بهزیستی ایران، از اول مهر ماه امسال 23 میلیارد تومان برای دادن یک وعده غذای گرم به کودکان مهدهای کودک در مناطق آسیب پذیر و حاشیه نشین اختصاص داده شده است. محمد نفری، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، به خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر 17000 مهد کودک در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد حدود 8000 تا در مناطق روستایی هستند. او افزوده است که طرح دادن یک وعده غذای گرم تا کنون فقط در مهدهای کودک در مناطق روستایی اجرا می‌شد. و وزیر خارجه اسرائیل با شتاب زده توصیف کردن تصمیم دولت جدید سوئد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی گفته است که این فلسطینی ها هستند که بر سر پیشرفت در مذاکرات مانع ایجاد میکنند. آویگدور لیبرمن روز یکشنبه گفت استفان لوفون نخست وزیر جدید سوئد پیش از درک این موضوع که فلسطینی ها بر سر پیشرفت مذاکرات موانع ایجاد کردند شتاب زده تصمیم گرفته است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از تصمیم سوئد استقبال کرده و آن را مهم و شرافتمندانه خوانده است. نخست وزیر جدید سوئد روز جمعه به پارلمان این کشور گفت که دولتش قصد دارد فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت بشناسد.
متشکرم از تو مینا بهارمست، بود خبرها رو شنیدید. اما صدای دیگر رو بشنویم درباره زنان ورزشکار ایرانی که با 16 مدال به کشور برگشتند و مدال‌هاشون در تاریخ ورزش زنان ثبت شده. از طرف دیگه در ایران، مسئولان نهادهای زنان در تلاشند تا یک نهاد فراقوه‌ای برای بررسی مسائل زنان تشکیل بدن. با رویا کرمی مشت همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و این برنامه رو بشنوید. متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما صدای دیگر این هفته رو با خبر نتایج درخشان دختران ورزشکار ایرانی در مسابقات آسیایی آغاز می‌کنیم. این تنها خبرنگاران ورزشی نبودند که این نتایج رو تاریخی می‌دونستان. حتی در حساب توییتری منتسب به حسن روحانی هم از این عملکرد تاریخی زنان ایرانی قدردانی شده و ورزشکاران و دستاندرکاران ورزش زنان هم البته به نوبه خودشون قدر این نتایج رو میدونن.
واقعا حرکت پهلوانی کردن. من اینا رو همه رو دونه دونه پهلوان مینامم.
در هفته های گذشته 58 ورزشکار زن شرکت کننده در 17 دوره بازی های آسیایی در 10 رشته تکواندو، تیر و کمان، دو و میدانی، کبدی، وشو، تنیس روی میز، قایقرانی، کاراته، بدمینتون و تیراندازی شرکت کردند. زنان ایرانی در این دوره از بازی ها به 16 مدال شامل 2 طلا، 7 نقره و 7 برنز دست پیدا کردند. نجمه خدمتی و حمید عباس‌علی به ترتیب در رشته تیراندازی و کاراته مدال‌های طلا را برای کاروان زنان در اینچوان کره جنوبی به ارمغان آوردند. لیلا رجبی در پرتاب وزن، فاطمه روحانی و اکرم خدابنده در تکواندو، نرجس امام‌قلی نژاد در تیراندازی، الهه منصوریان وشو و تیم‌های تیراندازی تفنگ بادی و تیم کبدی مدال‌های نقره این کاروان ورزشی را به دست آوردند. فاطمه چالاکی و نسرین دوستی در کاراته، سرماز عباسی در قایقرانی روینگ، آرزو حکیمی در کایاک، سوسن حاجی پور در تکواندو، سونیا گماری در کانو و تیم 4 نفری روینگ مدال برنز کاروان ورزشی زنان رو بر گردن آویختند. الهام حیدری دبیر پیشین کمیسیون تحقیق فدراسیون کشتی ایران و داور رسمی کشتی در کانادا مهمان امروز ماست. خانم حیدری، آیا زنان و مردان ورزشکار ایرانی در این مسابقات در شرایط برابری شرکت کردند؟
امکاناتی که دخترای ما در ایران دارن، من فکر میکنم در مقایسه با ورزشکارای مرد ما بسیار بسیار امکاناتشون کمتره. یعنی اصلا سرمایه گذاری در واقع روی ورزش زنان به اون معنا نمیشه و از ورزشکار زن ایرانی رو خیلی جدی نمیگیرن. عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای کمتر نگاه میکنن. اینجوری به اون ورزشکار نگاه میکنن که اول زنه بعد ورزشکاره. به خاطر همین دست‌اندرکاران ورزش ایران روی مدال‌های زنان ما چندان حسابی باز نکرده و نمیکنه. الان دیگه ارزش مدال های دخترها داره شمرده میشه. این نکته خیلی خوبیه که دست‌اندرکاران ورزش ما رو مجاب کنه که واقعا روی دخترای ما سرمایه گذاری کنن و به دخترمون به چشم یک ورزشکار حرفه‌ای نگاه کنن.
خانم حیدری، میدونیم که زنان ایرانی جز در رشته تیمی کبدی و البته قایقرانی در بقیه بازی ها به صورت انفرادی شرکت کردن. به دست آوردن 14 مدال توسط تیم‌های زنان ایرانی رو حاصل کار انفرادی و استعداد شخصی اونها میدونید یا برنامه‌ریزی و هدایت و حمایت صحیح از اونها؟
این دستاوردهای این مسابقات رو در واقع نتیجه کار فردی، بیشتر کار فردی دخترای خودمون میدونم. به خاطر اینکه ما امسال تعداد ورزشکارایی که فرستادیم به نسبت گوانجو 30 نفر کمتر بوده. یعنی دست‌اندرکاران ورزش ما 58 نفر فرستادن، در حالی که در دوره گذشته 2010 88 ورزشکار زن فرستادیم. الان با توجه به اینکه ما فقط 58 فرستادیم، یعنی 30 ورزشکار کمتر، عملکردمون خیلی خوب بوده، چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی.
خب خانم حیدری، مهمترین تفاوت ورزشکاران زن ایرانی با رقباشون استفاده از پوشش حجاب اسلامی بود. آیا این پوشش میتونه در نتایج مؤثر باشه؟
پوشش خودش کم موردی نیست و تاثیر بسزایی در عملکرد اونها داره و برای اینکه در عملکردشون در رشته ورزششون ممکن تاثیر بذاره، خیلی تو خیلی میادین در واقع باعث شده که اینا تو حذف بشن، به خاطر اینکه بعضی از فدراسیون‌های جهانی یک سری قوانینی دارن که باعث شده که خیلی دخترای ما به خاطر پوشش حذف بشن.
با سپاس از الهام حیدری، داور رشته مسابقات کشتی در کانادا که همراه ما بود. اجازه بدید صدای دیگر رو با چند خبر ادامه بدیم. مریم بهروزی، عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام، به خبرنگار آفتاب گفته که این شورا برخی قوانین مدنی مربوط به زنان رو که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرن با اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرده. به گفته مریم بهروزی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت این تغییرات رو تایید کرده و گفته که خود این مجمع نمیتونه قانون گذاری کنه، اما اگر مجلس شورای اسلامی طرح برابری دیگه زن و مرد رو تصویب کنه، حتی اگر شورای نگهبان اون رو رد کنه، زمینه رو برای تصویب اون در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم خواهد کرد. مریم بهروزی تاکید کرده که طرح برابری دیه زن و مرد به زودی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده خواهد شد. و در بنگلادش قانون منع ازدواج زیر 18 سال به تصویب رسیده. بر اساس این قانون هر فردی که با دخترانی در سنین کمتر از 18 سال ازدواج کنه به 2 سال حبس محکوم میشه. این قانون حداقل سن ازدواج رو برای مردان 21 سال و برای زنان 18 سال اعلام کرده. لازمه یادآوریه که دخترانی که این قانون رو نقض میکنن مجازات نمیشن، بلکه خانواده اونها و مسئولانی که به ثبت این ازدواج ها پرداختند و همینطور افرادی که با کودکان ازدواج میکنند مجازات و جریمه خواهند شد. و آخرین خبر این که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگه پدیده زنان شدن سالمندی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری بررسی میشه. به گفته خانم ملاوردی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حال تدوین برنامه‌های اجرایی برای این پدیده است. فروردین ماه سال جاری بود که آیت الله خامنه ای در دیدار با گروهی از زنان در ایران به تشکیل مرکز فراقوه‌ای در مورد مسائل زنان اشاره کرد.
قبلا گفتیم در کشور یک مرکز عالی فراقوه‌ای مورد نیاز است که راجع به این مسئله مهم بحث کنه، کار کنه. این مسائل اساسی ماست، مسئله زن و مسئله خانواده. خب مرکز این چنینی لازمه. برای اینکه این مرکز، البته تا کنون هم تشکیل نشده، گفتیم ما مطرح کردیم نداریم چنین مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن ناظر به همون موضوعاتی که عرض شد و برخی موضوعات دیگر بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند. این مرکز باید به وجود بیاد.
حالا با گذشت حدود 6 ماه از این سخنان، شهین دکتر ملاوردی از ارائه طرح اولیه این مرکز خبر داده، در حالی که جزئیات بیشتری هم از این خبر منتشر نشده. واسه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ همراه ماست. خانم امینی، آیا واقعا اولین نیاز زنان ایرانی تشکیل چنین مرکزی به گفته آیت الله خامنه ای فراقوه‌ای هست؟
اساساً چیزی که توسط بالاترین مقام اجرایی و تصمیم‌گیری کشور صادر میشه و همه نهادهای موجود سعی میکنن در پیگیری به ثبت رسوندن و اجرای مفاد اون، من نمیدونم عنوان کردن لفظ فراقوه‌ای چه دلیلی میتونه براش داشته باشه. شاید تنها دلیلی که بتونم در این مورد عنوان بکنم این هست که این نهاد قرار نیست که مستقیما تحت نظر یکی از قوا باشه، بلکه مستقیما قرار هست که دستورش رو از بیت رهبری بگیره یا فرمانها و دستوراتی که از اونجا صادر میشه رو پیگیری بکنه. نظرم یه کمی عوام فریبانه است که ما فکر کنیم نهادی قراره باشه که مثلا جنبه غیر دولتی و غیر حکومتی بودن داشته باشه.
و فکر میکنید چنین نهادی میتونه نیازهای زنان ایرانی رو درست تشخیص بده و راه حل‌های عملی برای اونها پیشنهاد بده؟
ببین، اساسا من فکر نمی‌کنم که مبنای فکری همچین نهادی بر اساس نیازهای واقعی مردم بنا شده باشه. بنابراین که اگر ما بخوایم رجوع بکنیم به نیازهای واقعی مردم، سوال هاست که بسیاری از فعالان اجتماعی، بسیاری از خود زنان دارن از نابرابری حقوقی حرف میزنن، دارن از نابرابری اجتماعی و نابرابری در حوزه کار حرف میزنن، از نابرابری در مدیریت حرف میزنن. ما شما میبینید که هیچ گونه واکنشی وجود نداره. بنابراین نهادی که امروز قرار بنا بشه که دستورات رهبر رو پیگیری بکنه یا آنچه که تا حالا در حوزه زنان برای تحکیم نابرابری بیشتر در جامعه صادر شده و هیچ کدومشون به نفع زنان جامعه نبوده، خوشبینانه هست که ما فکر بکنیم این نهاد قرار هست که مشکلی از مشکلات زنان جامعه باز کنه.
اما خانم امینی، گویا پیگیری این نهاد بر عهده شهید نقطه ملاوردیه که معاونت امور زنان در دولت حسن روحانی رو بر عهده داره.
اتفاقا خانم ملاوردی که خودشون در دولتی فعالیت میکنن که مدعی بوده حقوق زنان رو قرار هست بهش توجه بیشتری بکنه، اما حالا ما میبینیم که به دنبال این هست که یک نهاد فراقوه‌ای که معلوم نیست این فراقوه‌ای تحت فرمان چه کسی خواهد بود رو به اجرا برسونه، ثبت بکنه و دنبالش رو بگیره. از خانم ملاوردی و از دولت باید بپرسید که چرا شما به شما اساساً چه ربطی داره نهادی که قرار فراقوه‌ای باشه؟ مگر شما مجری دولت نیستید؟ آیا امکان این رو وجود نداره که شما در حوزه فعالیت خودتون پیگیر این باشید که حقوق زنان رو به توجه بیشتری بکنید یا باعث بشید که نابرابری جنسیتی در جامعه کاهش پیدا کنه؟ بنابراین وقتی میبینیم که یک نماینده دولت به دنبال این افتاده که فقط فرامین رهبری رو به اجرا بذاره و اون رو در واقع دنبال بکنه، نخواسته های واقعی مردم رو، اصلا نمیشه خیلی امیدوار بود که چنین نهادی قرار هست که یک اتفاق مثبت در جامعه زنان ایران باشه.
با پایان گفتگو با آسیه امینی به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.